حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد.
دلیل تغییرات در ایران معادلات و درگیری‌های پشت پرده است.
در پی افزایش قیمت‌ها در ایران مصرف میوه در یک هفته 30% کاهش یافت. و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سخنگوی سپاه پاسداران روز پنج شنبه رسماً از کنار رفتن حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه و جایگزینی محمد کاظمی خبر داد. انتشار این خبر در حالی است که در دو روز گذشته اخباری غیر رسمی از احتمال کنار رفتن حسین طائب منتشر شده بود. نام آقای طائب با پرونده‌های مختلفی از جمله فسادهای مالی در سپاه پاسداران گره خورده بود. همکارم مهدی احمدی شرحی از سوابق و نقش او در پرونده‌های مختلف می‌دهد.
حسین طائب کسی است که در موردش یک دریا سخن هست. سالها یک چهره امنیتی جنجالی بوده در جمهوری اسلامی، اطلاعات زیادی دربارش هست. اگه خیلی بخوایم به اختصار مرور کنیم، گرچه از مدیران و عوامل اصلی وزارت اطلاعات بوده در دهه 60 و در دهه 70، ولی در دهه 80 که بیشتر در واقع اسم اون به میان میاد و بیشتر مطرح میشه، جایی که مثلا در انتخابات سال 84 در پروژه‌ای که اون وقتها اعتقاد بر این بود که زیر نظر شخص مجتبی خامنه‌ای برای مدیریت انتخابات در واقع هدایت میشه، طائب فعاله و طائب درگیره و همین پروژه که موسوم بود به پروژه سنبله باعث میشه که در روزهای آخر توجه گروه ها و دسته هایی که جلب شده بود به محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مورد نظر نظام و رهبری متوجه احمدی نژاد بشه و به این ترتیب خروجی صندوق های رای در سال 84 احمدی نژاد باشه. طائب در اون سالها فرماندهی سازمان بسیج رو بر عهده داشت و خب نقش بسیج در اون سالها در سرکوب در واقع اعتراض‌های مردمی، در سرکوب راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های مختلف خیلی پررنگ بود. پررنگ‌ترینش در اعتراض‌هایی که بعد از انتخابات سال 88 اتفاق افتاد. ولی در یک چرخش عجیب توی تیر ماه 88 آقای طائب از مسئولیت بسیج منتقل میشه به مسئول سازمان تازه تأسیس اطلاعات سپاه، سازمانی که حالا گستره در واقع نفوذش و اقداماتش بیشتر شده و یکی از نهادهای موازی با وزارت اطلاعات بوده که حالا بیشتر و بیشتر در واقع دستش باز بوده و بیشتر در این سالها میبینیم که بسیاری از مثلا فرض کن که برخوردها با فعالان مدنی، با فعالان سیاسی، بسیاری از بازداشت‌ها، یک طرف ماجرا سازمان اطلاعات سپاه. حتی گاهی میدیدیم که اختلاف نظرهایی هم بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بود. بخشی از اطلاعاتی که مثلا درباره طائب هست و زیاده و در یک گزارش پژوهشی خیلی خوبی سالها پیش رادیو فردا بهش پرداخت، موضوع در واقع همراهی و همکاریش با مجتبی خامنه ایست. ما یه گزارشی داریم به شنونده ها ارجاع میدم به اون گزارش، حلقه گردان حبیب، که حلقه از در واقع مقام ها و چهره های نظامی امنیتی که حول مجتبی خامنه ای شکل گرفتند و حول مجتبی خامنه ای فعالیت میکنند رو اونجا در واقع بررسی کردیم و برشمردیم. بی تردید در واقع ارزیابی ها این هست که نزدیکترین دستیار آقای خامنه ای، مجتبی خامنه ای، حسین طائب بوده. بالعکس در مورد مثلا فرض کن که محمد کاظمی اطلاعات زیادی نیست، یعنی حتی خبرگزاری فارس که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هست، در بعضی از گزارشاش عکس آقای محمد کاظمی رو به اشتباه منتشر میکنه، چون تا الان یکی دو تا عکس بیشتر ازش منتشر نشده و مشخص نشده. ولی یک جایی هست در همون فایل صوتی که چند وقت پیش رادیو فردا منتشر کرد که به صراحت این اختلاف دربارش حرف زده میشه، اون جایی که در واقع آقای ذوالقرنیه معاون وقت اقتصادی سپاه به محمد علی جعفری درباره این توضیح میده که طائب در پرونده فساد هلدینگ یاس از قالیباف دفاع میکنه، ولی موضع کاظمی به عنوان رئیس حفاظت چیز دیگری است.
طائب هم حمایت میکنه
اول
قالیباف رو، یعنی هم ناراحته که چرا مثلا هم کاری نکردید.
اصلا 20 سال موقع نه شما دوی بازرسی بکنید که اونجا یزی رو خواسته بود طائب با آبونمن با سیف گفته تو اون طرف این طرفی، یزی گفت چیکار کنم؟ گفتم برو عزیز بگو برو کاظم بگو. یزی نرفت تو تیم اونا از اول. اینا با پشت بی اصلا بدبختی نه نیستش که اطلاعاتی که باید مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا بیا اینا سوجن وقتی 5% میگیره 5% میده به این، اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیه چیز تو اگه ساعت بیاد تو میخوای آبان خراب کنی؟ گفتم برای چی؟ والی بل من با آبان رفیقم قبل به من گفت.
در ادامه این فایل که حالا گزارشش مفصل در وبسایت رادیو فردا هست و باز قابل شنیدن هم هست از طریق شبکه‌های اجتماعی ما و وبسایت ما، اونجا آقای جعفری اشاره میکنه، یعنی بین آقای جعفری و معاون اقتصادیش این رد و بدل میشه که اگر حفاظت اطلاعات، اگر کاظمی حفاظت اطلاعات وارد این پرونده بشه، اون وقت میخواد رسیدگی رو تبدیلش کنه به یک چالش قضایی برای اینها و پیگیری قضایی بکنه. و بعد جعفری پیشنهاد میکنه که بعد بیایم یک جلسه بگذاریم که حالا طرفهای هلدینگ یاسوش باشن، من باشم، شما باشید و آقای کاظمی هم باشه، و اونجا آقای کاظمی بیاد یک مصالحه ایجاد کنه که بیایید یا مثلا فرض کن که اینقدر از خسارت‌ها رو پرداخت کنید یا ما قراره که باهاتون برخورد قضایی کنیم.
ببین همه حفاظت ها عملیاتش متمرکزه دست کاظم، اونا هیچ اختیار به قوه قضاییه ندارن. مثلا تیم مرحله پرونده میره میدن به کاظم عملیاتشون، خوراک رو اونا میدن اونا میفرستن. حتی یه راه داره، من یه بحث با قوه کردم، گفت آیسا تو پدر من. گفتم باشه. گفتم تو پدر برمیگردم. گفت من برمیگردم. بعد گفت من نمیتونم قسطیش کنم. گفتم باشه قسطیش میکنم. میخوای اینا رو جمع کنیم یه جلسه با کاظم بذاریم. مثلا این مواردی که بره دادگاه هیچی گیر ما نمیاد، دادگاه ضبط میکنه میره تو خزانه. آره بیا اینه که دیگه قابل حل شدنه یا مثلا توی زمان دراز مدتی پول برمیگردونه، اینا رو بیم صلح کنیم با هم، بیا تو این انجام بده منم این انجام میدم، این پولم تو برگرد و ضمانت هم بگذار.
و این فایل رو میتونید مفصل بشنوید. ولی اونجایی که ذوالقرنیا اشاره میکنه که ما با کاظم جلسه میذاریم و یک اشاره میکنیم، اشاره به محمد کاظمی رئیس حفاظت اطلاعات سپاه.
درباره همین موضوع پیشتر گفتگوی داشتم با احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان و ابتدا درباره دلیل یا دلایل برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پرسیدم.
آقای طائب در یک ماه گذشته بارها نامش مطرح شده، اما این بار برخلاف گذشته نه در ایران بلکه در اسرائیل، و اعلام شده که پروژه ترور شهروندان اسرائیلی در ترکیه این بار برخلاف سابق نه از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران بلکه از طرف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هدایت میشه، و حتی تهدیدات ضمنی هم درباره ترور آقای طائب مطرح شده بود. در سالهای گذشته بعد از ترور دستاندرکاران برنامه اتمی، انتقاد از اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بالا گرفته بود، اما معمولا دلیل تغییرات در ایران این موضوعات خارجی یا حتی پرونده های فساد اقتصادی نیست، بلکه این معادلات و درگیری های پشت پرده است که این تغییرات را به هر حال مشخص میکنه. آقای طائب از اونجایی نقشش مهم هست که در 30 سال گذشته همواره در کنار مجتبی خامنه‌ای مطرح بوده و در دوره‌ای به اسم میثم طائب مطرح بوده و به تعبیری میثم مجتبی خامنه‌ای بوده، و این موضوع باعث شده که در سالهای گذشته عملا نام آقای طائب با موضوع جانشینی رهبری گره بخوره، و این موضوع هم نقش آقای طائب را از همه نقش های دیگرش برجسته تر میکنه، و به این دلیل هست که به هر حال این برکناری در این حد برکناری مهمی تصور میشه، وگرنه به هر حال افراد مختلفی در رده های مختلف سپاه پاسداران در دوره های تغییر کردن و حتی به نوعی برکناری آقای جعفری هم با حاشیه بوده یا برکناری آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اولا با حاشیه بوده، اما از این جهت موضوع آقای طالب بسیار مهمتر هست که به موضوع جانشینی رهبر آینده هم گره میخوره و فقط محدود به موضوع سپاه پاسداران یا درگیری با اسرائیل نیست.
احسان، بعضی از کارشناسا حسین طائب رو نه یک فرد بلکه یک جریان میدونستن. به نظر تو آیا برکناری حسین طائب به منزله کنار رفتن یک جریان در ساختار جمهوری اسلامیه؟
این به هر حال بستگی به جایگاه بعدی آقای طائب داره. اگر واقعا در این حد باقی بمونه و فقط سمت مشاور داشته باشه، قاعدتا یک جریان در جمهوری اسلامی به کنار رفته و جریانی که خیلی هم قدرتمند بوده و در حدود 30 سال گذشته در همه جا ریشه گسترانده بوده و عملا این جریان به نوعی میشه گفت که برای جانشینی رهبری آینده هم داشته تلاش میکرده و اگر آقای طائب به هر حال در جایگاه مهمتری قرار نگیره، یک سمت خاصی نگیره، به این معنا است که این جریان از بین رفته. هرچند که باز هم اگر سمتی به آقای طائب داده بشه هم شاید به اهمیت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چون که برخی از سمت‌ها مثلا مثل دبیر شورای عالی امنیت ملی به لحاظ ساختاری ممکنه سمت خیلی بالاتری باشن، اما دست افراد در اونها بسته هست. اما سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ویژگیش این است که میتونه تصمیم بگیره و اجرا بکنه، مثلا میتونه تصمیم بگیره و برادر رئیس جمهور رو بازداشت بکنه یا معاون اول رئیس جمهور رو بازداشت بکنه. از این جهت بود که به هر حال نقش آقای طائب در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران متفاوت با برخی از سمت‌های بالاتر حتی فرمانده سپاه پاسداران بود.
احسان، درباره محمد کاظمی جانشین حسین طائب چی میدونی؟
آقای کاظمی برخلاف آقای طائب عملاً چهره‌ای ساکت و بی‌حاشیه است و به تعبیری چهره تک عکس است که به حدی صحبت نکرده یا در محافل عمومی ظاهر نشده که بسیاری از رسانه‌ها در خود ایران هم او را با دیگر فرماندهان سپاه که نامشون محمد کاظمی است اشتباه می‌گیرن و عکس اونها رو به جای آقای کاظمی منتشر می‌کنن. در حال آقای کاظمی هم به این دلیل که در حفاظت اطلاعات سپاه بوده و این مجموعه عملاً بر فرماندهان سپاه حالا به تعبیری نظارت میکرده و به تخلفات اونها رسیدگی میکرده، جایگاه ویژه‌ای داره. ولی خب رویکردش به نوعی رویکرد متفاوت با آقای طائب هست و قطعا در این دوره ممکنه که سازمان اطلاعات سپاه یک رویکرد عملیاتی تر پیدا بکنه و در خیلی از حوزه ها به صورت مستقیم تری و به صورت فعال تری وارد بشه، اما حاشیه هاش ممکنه که نسبت به دوره آقای طائب کمتر باشه، هرچند که به هر حال ساختار کلی هنوز تغییری نکرده و بنا نیست که وظایف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فعلا تغییرات جدی داشته باشه.
توضیحات احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان رو میشنیدید. اما درباره همین موضوع، یعنی خبر برکناری حسین طائب و اینکه رسانه‌های اسرائیلی قبل از این خبر از حسین طائب به عنوان عامل پشت پرده طراحی‌ها برای لطمه زدن به اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه و دیگر کشورها خبر داده بودند، پیشتر گفتگو داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و درباره احتمال ارتباط این دو اتفاق، یعنی رسانه‌های اسرائیلی و خبر عامل بودن حسین طائب به عنوان عامل پشت پرده طراحی‌ها و برکناری حسین طائب از سمتش.
برکناری و عزل بسیار با تأخیر فراوان آقای طائب، یعنی بعد از اینکه اسرائیل فعالیت‌هاشو در ایران تشکیک کرده و حتی عملیات سپاه در ترکیه همانند خیلی عملیاتی قبلی لو رفته، این بازداشت تیم جمهوری اسلامی در ترکیه و چندین بازداشت دیگه، اسرائیل مدتی است که علاوه بر تخریب تأسیسات و تجهیزات به ترور و ترور کارشناسان هسته‌ای، حالا رسیده به ترور کارشناسان موشکی و به قول بعضی از ولایون حتی برخی ترورهاش دیگه هوشمند نیست برای تحقیر، برای ضعیف نشون دادن جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان و منطقه است. بنابراین برکناری آقای طائب از اینجا نشأت میگیره که اسرائیلی ها نفوذ شدیدی در بخش امنیتی اطلاعاتی به خصوص در اطلاعات سپاه دارن و حالا آقای طائب برکنار شده و به جاش آقای کاظمی آمده که مسئول حفاظت سپاه بوده، تبحر حفاظتی داره و همه دارن درون سیستم و درون بخش امنیتی و نیروهای ولایی دارن اظهار امیدواری میکنن که این باعث ارتقای امنیت اطلاعات و اطلاعات سپاه بشه. بنابراین ما در وجه بین المللی میتونیم بگیم که ناشی از شکست اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی در برابر نفوذها و تخریبها و ترورهای اسرائیل بوده که باعث برکناریشون شد.
الان که حسین طائب کنار گذاشته شده، آیا جانشین او یعنی آقای کاظمی چقدر میتونه در موفقیت عملکرد طرح‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جمله ترور مخالفان موفق باشه؟
اومدن آقای کاظمی خوب ارتقای کیفیتی به سپاه نمیده. فکر نمی کنم کارکردش در جهان و منطقه خیلی تغییر بکنه. حتی در داخل اطلاع سپاه خوب یک رکن حکمرانی بیت در داخل کشور، تو مهندسی انتخابات، سرکوب اعتراضات، کنترل جامعه مدنی، سنفی سیاسی، فضای مجازی، اینها خوب تغییر نمی‌کنه. ولی سپاه لانه زنبوری شده بود برای جاسوسای اسرائیل. از این جنبه است که فکر می‌کنم آقای کاظمی آمده. حالا اطلاعات سپاه در واقع داره آیا اسرائیل زودایی میشه یا داره طائب زودایی هم میشه؟ اگر مدیر کل‌های داخل اطلاعات سپاه تغییر نکنن و همون همفکران و همسویان با آقای طائب بمونن، ولی خب احتمالاً ممکنه این اسرائیل زودایی همراه با طائب زودایی هم باشه.
عمل کرده این تغییر رئیس سازمان اطلاعات سپاه بر فعالیت بازوهای عملیاتی بین المللی سپاه پاسداران تأثیری میگذاره؟
نه، چون سیاست گذاری یه مدار بالاتر از اطلاع سپاه. ببینید سیاست خارجی کشور از جمله این نوع ماجراجویی ها همانند سیاست هسته‌ای، سیاست منطقه‌ای و سیاست سرکوب داخلی، اینها فراتر از اطلاع سپاه تصمیم گیری میشه. در اتاق فکرهای بیت که البته اطلاع سپاه هم یه پایه اون هست، برکناری طائب علامت هیچ تغییر سیاست داخلی و سیاست خارجی نیست. علامت این هست که میخواهن اطلاعات سپاه رو تسویه بکنن از جاسوسای اسرائیل و این احتمال هم هست که خوب از این دعواهای دیگه اطلاع سپاه به خاطر شخصیت خاص آقای طائب برکنار بشه، چون هر رئیس هر نهادی علاوه بر شخصیت حقوقی یک شخصیت حقیقی هم داره. شخص حقیقی آقای طائب خب سنگینی زیادی رو شخصیت حقوقیش داشت. حالا با رفتن ایشون ممکنه، اینم بازم با اطمینان نمیشه گفت، که اطلاعات سپاه از این پرونده سازی های درون جبهه ولایی نه علیه رقباشون ممکنه دست بکشه.
اظهار نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. درباره خبرها و گزارش‌های ما هر نظر انتقادی یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-13. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می
باشی. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
افزایش افسار گسیخته قیمت ها در ایران در ماه های گذشته باعث شده مصرف میوه در کشور در یک هفته حدود 30% کاهش داشته باشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
آرزوی خودت چیه؟
سن میوه باشه.
میوه باشه؟ میوه دوست داری؟ فقط میوه آرزوته؟
با افزایش میانگین نرخ تورم به بالاترین سطح در 25 سال گذشته، فقر و نداری با عبور از طبقه ضعیف حالا طبقه متوسط را نشانه گرفته است.
در همین راستا اسماعیل مرادیان نایب رئیس اتحادیه فروشگاه میوه و سبزی گفته است مصرف میوه به دلیل گرانی 25-30% کاهش یافته است. قیمت‌های میوه با توجه به تنوع و مکان عرضه آن از کیلویی 30-160,000 تومان ارائه می‌شود. میوه‌های تابستانی که شاید به دلیل قیمت بالای آن هرگز توسط بسیاری از خانوارها نوبر نشوند. اما غیر از میوه، فروش گوشت گوساله نیز در هفته‌های گذشته 20% افت داشته. همچنین با افزایش 80% نرخ لبنیات در ماه گذشته، مصرف آن هم در میان خانوارها روندی کاهشی داشته است. این در حالی است که دولت روی کمک هزینه 300-400,000 تومانی یارانه‌ها مانور می‌دهد، اما در عمل قدرت خرید مردم روز به روز پایین‌تر می‌آید. مهرداد سید عسکری، خبرنگار اقتصادی:
ماهیتاً این کمک هزینه 300-400,000 تومانی با توجه به خط فقر که 20 میلیون تومان در ماه به ازای یک خانواده 4 نفره هست، عددی بسیار بسیار ناکافیه. همچنین آخرین آمارهای حاکمیت نشون میده که میزان افزایش تورم خرداد ماه اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به سال گذشته نزدیک به 82% افزایش داشته. این امر نشون دهنده این هستش که بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی رو در تاریخ پس از انقلاب داشتیم و این عدد هر روز بیشتر و بیشتر میشه. ماهیتاً یعنی آن 37 میلیونی که گفته میشه در زیر خط فقر هستن، تعدادشون بیشتر میشه و عملاً وارد فقر خشن غذایی میشن. یعنی کمتر و کمتر مواد خوراکی مصرف میکنن، کمتر و کمتر نیاشامند، و این عددها عددهای بسیار جدیه. با توجه به اتفاقاتی که ما این روزها میبینیم، این عدد حتی بدتر خواهد شد و ماهیتاً میزان مصرف کالاها و خانوارها برای خرید اقلام خوراکی به شدت پایین میاد.
افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در ایران در ماه‌های گذشته همزمان با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی موسوم به جراحی و اصلاحات اقتصادی شتاب بیشتری گرفته و موجب کاهش مصرف طیف گسترده‌ای از محصولات و مواد غذایی شده. این افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب درآمدها همچنین موجب گسترش دامنه اعتراض‌های مردمی در ماه‌های اخیر شده است. مهرداد سید عسکری، خبرنگار اقتصادی:
این جراحی اقتصادی که گفته میشه ماهیتاً یک فرایندی هست به سمت فقر بیشتر مردم و به نفع حاکمیت. ماهیتاً این چیزی رو که ما در این روزا باهاش سر و کار داریم، این نرخ تورم 5.5-2.5% است. اما پیش بینی هایی که ارائه میشه و گفته میشه نشون دهنده این هستش که برای امسال یک افزایش تورم 100% خواهیم داشت، یعنی یک تورم سه رقمی. این تورم سه رقمی خودش رو در قالب به ونزوئلا شدن اقتصاد ایران نشون میده.
روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در سفر به خراسان شمالی بدون توجه به اتفاقات اخیر اعلام کرد تحریم‌ها و تهدیدها بی اثر است و رشد اقتصادی ایران به 4% رسیده و این یک نوید برای پیشرفت در کشور به حساب می آید. این در حالی است که شاخص فلاکت در ایران آماری افزایشی دارد. روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی:
شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های اقتصادی هست که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد و پژوهش‌های اقتصادی در ایران نشون میده که همواره یک رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و شاخص فلاکت رو در کشور شاهد هستیم. یعنی در برهه‌هایی که رشد اقتصادی ایران کاهشی بوده، شاخص فلاکت هم افزایشی بوده. حالا در همین 9 ماه اخیر که دولت رئیسی مدعی تونسته رشد اقتصادی رو به بیش از 4.5% برسونه، شاخص فلاکت در ایران نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه رکورد نیم قرن اخیر رو هم شکسته و در 8 استان ایران وضعیت شاخص فلاکت در محدوده ریسک قرار گرفته.
تحریم ها و در پی آن سقوط ارزش پول ملی، روند افزایشی قیمت ها، تورم افسار گسیخته، اقتصاد نابسامان و عدم شفافیت حکومت جمهوری اسلامی حس بلا تکلیفی و رها شدگی را میان مردم ایران به وجود آورده و زندگیشان را بیش از هر زمانی در 40 سال اخیر دچار بحران کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 10.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 6.5 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
پایان بخش این مجله نیمه شب با آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه شب در هفته دوم از مسابقات لیگ والیبال ملت‌ها در بلغارستان در یک بازی حساس به مصاف تیم ملی آمریکا رفت و در پایان در 3 ست و با نتایج 25-18، 25-27 و 27-25 به پیروزی رسید. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در 5 بازی ابتدایی خود در لیگ ملت‌ها نمایش ضعیفی ارائه کرده بودند و 2 برد و 3 باخت در کارنامه داشتند. طبق برنامه تیم والیبال ایران روز جمعه برابر برزیل به میدان خواهد رفت. در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در اسلوونی، روز پنجشنبه تیم دختران ایران در دومین دیدار خود برابر تیم ملی دختران تونس به میدان رفت و در پایان با حساب 24-29 مغلوب این تیم شد. دختران جوان ملی پوش هندبال ایران که در بازی اول برابر تیم گینه به تساوی 19-19 رسیده بودند، در آخرین مسابقه دور گروهی روز شنبه برابر تیم سوئد به میدان می روند. در دور دوم از رقابت‌های هندبال ساحلی مردان جهان در یونان، تیم هندبال ساحلی ایران روز گذشته 2 بازی برگزار کرد. در دیدار اول برابر برزیل مغلوب شد، اما در مسابقه دوم تیم پرتغال را شکست داد و روز جمعه در آخرین بازی خود در دور دوم با قطر مسابقه می‌دهد. تیم هندبال ساحلی ایران برای صعود به جمع 8 تیم برتر جهان حتما باید تیم قطر را شکست دهد. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال ایران، تیم امید یا تیم زیر 23 ساله های این کشور در رقابت های کشورهای اسلامی که از 18 تا 27 مرداد ماه سال جاری در شهر قونیه در ترکیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک 2024 آماده می کند. فوتبال ایران 46 سال است که موفق به حضور در بازی های المپیک نشده است. در هندوستان و در نخستین روز مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا روز پنجشنبه، تیم مس کرمان نماینده ایران برابر تیم النجمه بحرین با حساب 25-31 مغلوب شد و طی روزهای شنبه و دوشنبه آینده 4 و 6 تیر ماه دومین و سومین دیدار خود را به ترتیب برابر نمایندگان قطر و کویت برگزار خواهد کرد. و در تازه ترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که روز گذشته از سوی فیفا اعلام شد، تیم ملی ایران با 2 پله سقوط نسبت به رده بندی ماه گذشته در رتبه 23 جهان قرار گرفت، اما همچنان در آسیا تیم اول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید‌حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. تقی مختار نویسنده، روزنامه‌نگار، بازیگر و کارگردان سابق سینمای ایران است که از سال 1342 فعالیت در مطبوعات ایران را آغاز کرد. او در دهه 40 نویسنده و سردبیر چند نشریه سینمایی از جمله مجله هفتگی فیلم و ماهنامه ستاره سینما بود و از مسیر مطبوعات به سینما راه یافت. تقی مختار در دهه 50 در 16 فیلم سینمایی بازی کرد و کارگردانی 2 فیلم را هم بر عهده داشت. او در سال 1356 یک سال پیش از انقلاب از ایران خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. تقی مختار تا چندی پیش نشریه ایرانیان را در واشنگتن منتشر می ساخت. در برنامه این ساعت با تقی مختار در آمریکا به گفتگو نشسته ایم تا بدانیم که چه عواملی باعث شد که یک روزنامه نگار به سینما راه یابد و در نهایت چرا در اوج شهرت و پیش از انقلاب 57 ایران را ترک کرد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با تقی مختار توجه فرمایید. آقای مختار، در این برنامه محور گفتگوی ما در واقع دهه 40 و دهه 50 است که شما از عالم رسانه به جهان سینما پا گذاشتین و در 18 فیلم سینمایی نقش اول رو داشتین و در 2 فیلم هم نقش کارگردان رو در واقع بر عهده داشتین. اما ابتدا اگر ممکنه به ما بگین آقای مختار که چطور شد شما که در مشهد زندگی می کردین، خانواده شما از مشهد به تهران نقل مکان کردند که احتمالاً این جا به جایی تا اندازه زیادی آینده شما رو رقم زد؟
بله، عرض کنم که انتقال محل سکونت ما از مشهد به تهران وقتی اتفاق افتاد که من 8 ساله بودم، در واقع کلاس دوم دبستان بودم. در سال 32 این اتفاق افتاد، بعد از کودتای 28 مرداد به خاطر مشکلاتی که برای برادر بزرگ من پیش آمده بود، چون اونم محصل دبیرستان بود ولی ظاهراً بعضی فعالیت‌های سیاسی داشت و اینها، گرفتاری هایی براش پیش اومده بود و در مشهد طوری شده بود که ظاهرن این رو هر 2-3 ماه بار میمدن میگرفتنش. در نتیجه پدر مادر ما تصمیم میگیرن که اصلا اون شهر رو ترک بکنن و بیان به تهران تا اینکه این موضوع در واقع دیگه به فراموشی سپرده بشه. به این ترتیب من وقتی که آمدم به تهران در واقع 8 سالم بود و از اون به بعد دیگه من در تهران بزرگ شدم.
در همین تهران آقای مختار شما به کار مطبوعاتی روی آوردین و به ما بگین که از چه زمانی کار مطبوعاتی رو آغاز کردین و اولین کارهای روزنامه نگاری شما با کدوم روزنامه یا نشریه بود؟
من تقریبا از 13 سالگی یا 14 سالگی شروع کردم به نوشتن در مطبوعات. من دبیرستان دارالفنون میرفتم. یادم کلاس دوم یا سوم دبیرستان بودم که به خاطر عشق زیادی که به نوشتن و ادبیات و هنرها و این جور چیزا دارم که خیلی مفصله، حالا نمیشه در این مختصر وارد شد، در یکی از تابستون‌هایی که رفته بودیم به سفر به همدان، چون پدرم اونجا کار میکرد، خانوادگی رفته بودیم اونجا، من در همدان با یه نشریه محلی آشنا شدم به نام مبارز همدان. مثل یه روزنامه 8 صفحه‌ای اینطوری بود و رفتم به دفتر اونجا و خواستم با مدیر روزنامه ملاقات کنم که اتفاقا این اتفاق افتاد و به ایشون گفتم آره من محصلم و علاقه دارم برای شما چیزایی بنویسم. ایشونم گفتش یه مطلبی بنویس بیار ببینم چی، اگه خوب باشه حتما. مطلبی نوشتم بردم و هفته بعد دیدم اون مطلب در صفحه اول روزنامه مبارز همدان چاپ شده. خب میتونید تصور کنید که برای یک جوان 13-14 ساله چقدر این هیجان انگیز بود و بعد از اونم تا مدتی که اون تابستون در همدان بودیم من هر هفته مقالاتی براشون می نوشتم که چاپ می شد. وقتی برگشتیم به تهران به خودم گفتم اگر در همدان یه چنین استقبالی از من شد دلیلی نداره که در تهران نشه. اینه که رفتم به مجله آسیای جوان اون موقع مراجعه کردم و اونجا هم همینو به من گفتن، گفتن یه چیزی بنویس بیار. من مطلبی بردم و اینا خوندن، پسندیدن، چاپ شد و منو تشویق کردن که هر هفته مطالبی براشون بنویسم. در نتیجه من هرچی اونا میخواستن مثل گزارش، رپورتاج، مطلب، داستان کوتاه، از این رو چیزا مینوشتم میدادم بهشون و اونا چاپ میکردن. یه مدتی که گذشت شروع کردن به من دستمزد هم دادن و این فوق‌العاده برای من جالب بود، چون هنوز محصل مدرسه بودم و در واقع خرجم و خانواده تامین میکردن. از اونجا بعد دیگه رفتم به مجلاتی مثل امید ایران، صبح امروز، تهران مصور و ترقی، مجلات که اون موقع بودن و به این ترتیب دیگه این شد شغل من و تا مثلا سال 41 یا 42 بود که از صبح امروز به اتفاق رحمان حاتفی که میدونید بعدها شد سردبیر روزنامه کیهان، ما با هم در مجله صبح امروز کار میکردیم، جوان بودیم، با هم رفتیم به روزنامه کیهان و اونجا گفتیم که ما میخواییم بیایم با کیهان همکاری کنیم. عجیبه که اونها هم آقای حسین عدل اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بود، ایشون هم از ما امتحان گرفت و هر کدوم یه مطلبی دادیم، همونجا ما رو استخدام کرد و گفت از فردا صبح بیاید سر کار، که ما رفتیم روزنامه کیهان مشغول کار شدیم. اول در سرویس اجتماعی بودم، بعدن دیدن که علاقه من به مطالب هنری و فرهنگی خیلی بیشتره، بعد یه مدتی منو فرستادن به حوزه دانشگاه، خبرنگار حوزه دانشگاه بودم و بعد هم فرستادن به سرویس فرهنگی و هنری که اونجا فعالیت میکردم. اینها طوری بود که دیگه من با همه مطبوعات در واقع همکاری داشتم که اوجش هم همون روزنامه کیهان بود.
و اما آقای مختار چطور شد که به کار نقد فیلم پرداختن؟ آیا این موضوع اتفاقی پیش اومد یا اینکه شما اصولا به کار نقد فیلم و سینما علاقه داشتین؟
من از نوجوانی خیلی خیلی علاقه داشتم به ادبیات و کتاب خوندن و این شعر و اینجور چیزها و بعداً به سینما و تئاتر به خصوص خیلی علاقه داشتم. هیچ فیلمی چه ایرانی چه غیر ایرانی و به خصوص هیچ تئاتری، نمایشی نبود که من نبینم. یه دوستی داشتیم که همکلاسی من بود، ایشون هم همینطور خیلی علاقه داشت به این کار. ما به حدی با محافل سینمایی و تئاتری و اینها نزدیک بودیم که یادم مثلا با گروه آناهیتا، خانوم آقای مصطفی و مهین اسکویی اصلا شخصا هم آشنا شده بودیم، رفت آمد میکردیم. از همون موقع خب ما نقدهای دیگران رو میخوندیم، مطالبی که دیگران مینوشتن راجع به فیلمها در نشریات هنری و سینمایی و فرهنگی، اینا رو همه رو ما دنبال میکردیم. هیچ نشریه ای نبود که ما نخریم و نخونیم یا هیچ کتابی در این زمینه نبود. در نتیجه من وقتی که شروع کردم به فعالیت مطبوعاتی کاملا مشهود بود که من بیشتر علاقه دارم به این که راجع به سینما و تئاتر بنویسم. در اون ابتدای کارم هم مثلا به خاطرم میاد که در مجله امید ایران من یک سلسله مصاحبه کردم با درام نویس های اون موقع ایران، کارگردان های تئاتر مثل آقای سمندریان، علی نصیریان، بهمن فرسی، امیر شروان و کسانی که اون موقع بودن. در نتیجه من بیشتر تمرکزم روی مطالب سینمایی و هنری بود که آرام آرام به خودم جرأت دادم و شروع کردم به نوشتن نقدهایی درباره فیلمها و تئاترها، که وقتی پام رسید به کیهان بیشتر در اون صفحات فرهنگی و هنری کیهان من ضمن گزارشها و مصاحبه‌هایی که می‌کردم نقد هم می‌نوشتم، نقد فیلم و نقد تئاتر هم می‌نوشتم. به این ترتیب من در واقع در سن مثلا 20 سالگی شناخته شده بودم در محافل فرهنگی و هنری ایران به عنوان یه منتقد فیلم و تئاتر. بعدن هم که در دی ماه سال 47 خودم اقدام به انتشار مجله‌ای کردم به نام فیلم که دیگه در اونجا خیلی از مطالب نقد فیلم من اونجا هستش.
بله، و در همین دهه 40 ظاهراً به شما پیشنهاد بازی در فیلم داده شد و شنیدم که به مهدی میثاقی تهیه کننده سرشناس سینمای ایران برای بازی در فیلم جواب رد دادین. آیا این موضوع صحت داره؟
بله درسته. بعد از انتشار مجله فیلم که همون در زمستان سال 47 شروع شد، این مجله خیلی در محافل سینمای ایران گل کرد به خاطر مطالب انتقادی تند و